بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
زید سوره عبسه عرض کردیم یه بحث روایتی دارد مرحوم صاحب المیزان رو که مراجعه بفرماید و بعضی حرفای به اصطلاح تفسیر روایتی رو در لابلای مطالب گذشته خدمت رو فوا عرض کرده بودیم. حالا مراجعه داشته باشین خالی از فایده نیست حتما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت و از النجومون کدرت و از الجبال سیرت و از الاشار اتلت و از الوحوش حشرت و از البهار سجرت و از النفوس زوجت و از الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت و از الصحف نشرت و از السماء کشتت و از الجحیم سعرت و از الجنت ازلفت علمت نفسون ما احذرت. در سوره کورت و یا سوره تکویر سورتون مکیه شأن نزولش در مکه بوده. دارای ۲۹ آیه وقتی مطلب و خدمت رو با عرض کردیم در فضیلت خوندن سور روایات ذکر میشه. اساسا این مطلب که خوندن فلان سوره دارای فلان مقدار فضیلت است، ما نگاهمون به این اخبار و روایات نگاه به حرمت و احترام و مورد قبول، چه این که از جهت سند آقایون این روایات رو خیلی مورد بحث قرار ندادن، الا اینکه احتمال مثلا کز در این گونه مطالبی که مربوط به فضیلت سور قرآن گفته شده احتمال کذبش ضعیفه. انگیزه ای بر فرض کنید که نقل خبر کذبن کمه و به قصد رجا هم که باشه باز میشه این امر رو پذیرفت. مرحوم شیخ طبرسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مجمع البیان روایاتی را در فضیلت سوره شمس ذکر کرده است. عبی بن کعب عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال و من قرأ سوره اذا الشمس و من قرأ سوره اذا الشمس كورت اعاذه الله تعالی ان يفزحه حين تنشر صحیفته. آدرس رو از دو کتاب نقل کرده و آدرس این روایت یکی در کتاب الوسیط جلد 4 صفحه 427، یکی در کشاف جلد 4 714. معنای روایت واضحه، کسی که قرائت کنه سوره اذا الشمس کورت را نداره در نماز یا مثلا در خارج از نماز، نفس خواندن اذا الشمس کورت براش چنین فضیلتی ذکر شده است. خداوند او را پناه می دهد اون وقتی که بخواد صحیفه او پخش بشه، یعنی حفظ آبرو میکند خداوند برای این شخص. اعاذه الله تعالی ان یفزحه، نمیذاره این شخص مفتزح و رسوا بشه هنگامی که صحیفه‌اش نشر و پخش میشه. روایت دیگر، عبدالله ابن عمر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احب ان ينظر الى یوم القیامه فلیقرا اذا الشمس کورت. این روایت هم در کتب عامه ذکر شده، یکی در سنن ترمذی جلد 5 صفحه 402 و 403، یکی در الوسیط جلد 4 صفحه 427، دیگر در الدر المنصور جلد 6 صفحه 318. از طریق اونها روایت نقل شده که رسول خدا فرمود اون کس که دوست دارد ان ینظر الی یوم القیامه، مورد نظر باشد، خدا به اون نظر داشته باشه تا روز قیامت، یعنی یه اثریست به اصطلاح مستمر، مورد نظر پروردگار متعال هست. اگر کسی دوست داره این گونه باشد، منظور خداوند قرار بگیره، مورد نظر پروردگار عالم باشد، پس قرائت کنه، پس باید قرائت کنه از شمس کورت را، خاصیت خواندن از شمس کورت. روایت دیگر که بعضی از صحابه نقل کردن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، شخص بود که به رسول عرض کردم یا رسول الله اسرع الیک الشیء، پیری چه زود به سراغت اومد. قال صلی الله علیه و آله و سلم شیبتنی هود والواقعه والمرسلات و اما یتساءلون و اذا الشمس کورت. ملاحظه میکنید رسول خدا فرمود که این سور مرا پیر کرد، سوره هود و واقعه، منصرا سه همه یتساءلون چهار از شمس که برد از شمس را رسول خدا فرمی
شما با شما برد قبلی که فرمونید انیون سر الا یوم القیامه این
الا یوم القیامه
با این مثلا آیه که در قرآن داره شیطان از خدای متعال طلب میکنه قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون قال فانک من المنذرین از این باب هم میتونه باشه یعنی که مثلا مهلت داده میشود و حالا برای بازگشت و برای مثلا
شاید اینه که مورد نظر قرار میگیره
این هم از ظاهر از هم باب دیگه
بر او مهلت دادن مثلا به شخص توضیح کردیم این باید معنی مثبتی براش ذکر بشه منظور خداست مورد نظر خدای متعاله
خب این هم به نوعی همینه یعنی شاید منظر درخواست که اون داشته داره روز قیامت
مهلتی بشه
مهلت بشه آره اون مهلت برای کار سوء میخواسته این مهلت برای بازگشت
ها این مد نظر ما هست یعنی به توجه داریم
مثلا
این معنی مثبتشه درست شد اجمال این سوره بفرمایید که تکویر یا سوره کورت این است که بعد از اونی که سوره عبسه پایان یافت در سوره عبسه خدای متعال احوال قیامت را بیان فرمود این سوره سوره تکویر بیانگر همون علامات قیامت احوال قیامت رو بیان می‌فرماید به اعتبار اینکه قرائت بعض کلمات این سوره به لحاظ تشدید و تخفیف کلمه مشدد خوانده شود یا مخفف تلفظ شود حالا یه اشاره هم به این جهت داشته باشیم در بحث قرائت ابن کثیر و اهل بصره کلمه سجرت را به تخفیف خوانده و از البهارو سجرت دیگران آن را به تشدید تلفظ کرده سجرت این حرف رو مرحوم شیخ طبرسی از کتاب تبیان جلد 10 صفحه 280 نقل میکند همینجور کتاب التیسیر صفحه 220 بعد در ارتباط با نشرت میگه که اهل مدینه و ابن عامر و عاصم و یعقوب و سهل نشرت را به تخفیف خواندن و از الصحف نشرت دیگران آن را به تشدید تلفظ کردن این حرف را باز از کتاب تبیان جلد 10 صفحه 280 نقل کرده است بفرمید در سعرت هم باز همین اختلاف هست چون چه این اختلاف به قول خودمون جدی تری است به طور خاص نحوه خواندن این کلمات رو خدمتتون عرض میکنیم و اهل مدینه و ابن عامر و رویس و عاصم غیر از یحیی و حماد سعرت به تشدید سعرت به تشدید و الباقون به تخفیف باز آدرس همین آدرسی که براتون عرض کردیم در کلمه قتلت ابو جعفر قتلت تلفظ کرده است و بقیه به تخفیف خوانده است. آدرس همین کبیه ها. خوب، به لحاظ معنای سوره شریفه اتفاقاتی که میفته، اتفاقات عجیبه. عرض کردم این سوره با اون سوال دیگری که ذکر شد پیغمبر رو پیر کرد. از شمس کورت، کورت که مصدرش تکویر است، به معنای پیچوندن شی را گویند که پیچوندن آن به استناد به شکل کره‌ای درآوردن شی، مثل همین عمامه‌ای که آقایون میپیچند، پارچه رو به شکل کره‌ای میپیچونند. شمس و خورشید کورت، کنایه از این است که تاریکی این شمس را فرا میگیرد، از این حالت خارج میشه، پیچیده میشه، پیچیدش هم به شکل کره‌ای شکل هست. اصلا خود خورشید در وقتی که تمام هست کره‌ای شکل دیگه پیچیده میشه. پیچیده شدنی که تاریکی بر آن احاطه پیدا می کند، از نور خبری نیست. و اذا النجوم کدرت، این کدار که مصدرش هست به معنای سقوط و افتادن از بالا به سمت پایینه. اونگاه که گویند پرندهی انکدره، یعنی از بالا سقوط کرد به سمت پایین. حالا این سقوط باز به دو نحو به سلام ساق میتونیم براش بگیم. یکی این که دیدین بعضی پرنده‌ها تیز میان پایین، این براش انکدار گفته میشه، از اوج بالاخره بلندی خوش سری میرسونه بکنه. مصداق دیگرش هم این میتونه باشه، مثلا پرندهی در آسمان شما او رو مورد اصابت قرار بدین، سنگی بهش بزنین، تیر بهش شلیک کنین، بیفته پایین، اینم انکداره. یکی به اصطلاح صدور فی حیاتنه، در زمانی که او حیوان زنده است این اتفاق میفته. یکی دیگه در حالی است که مثلا داره جانش از دست میره یا مورد صدمه و ضربه واقع شده، بالاخره بدون اختیار این اتفاق داره میفته. انکدار همین است. و مراد از انکدار نجوم این است که در اون روز همه ستارگان ریزش میکنند. و از الجبار سویرت، سویرت رو دو جور بنا کرده، یکی کو با همین حالی که هست داره سیر میکنه، عجب سر جاست نیست ها، کوهای با این عظمت در حال سیرن، سریان و جریان دارن، ثابت نیستن. من دومی هم ذکر میشه، و از جبال و سیرت، این کوه دیگه در این حال فعلیش نیست که داره سیر میکنه، مثلی که پودر شده، نرم شده، در اون حال سیر داره اتفاق میفته. هر دو معنا درسته، اما با توجه به اون اتفاقاتی که در شمس و ستارگان میفته، این معنی دوم نزدیکتره. و از الجبال و سیرت، کوها که میخوان در سیر قرار بگیرن، از اون وضعی که دارن خارج میشن، پودر میشن، پود که شد باد هوا میشه، میره دیگه همینطور. و از الاشاره اتلت، اشار شترانی که در حمل به سر میبرن و ده ماه ازشون گذشته، اینها اشار، این شترانی که بالاخره دارای حملن، اینا دیگه اتلت تعطیل شدن. شتر اون حیوانی است مورد علاقه مزد عرب و از اندوخته ها و ثروت های بالاخره تکاثر یافته شون یک همین شتران بود. رفتن همه کجا که این شترا دیگه با این حال دیگه کسی بهشون نگاه نمون نیستن که نگاه کنن. یه وقت رفته بودیم آبادان زمان جنگ، خیلی همچین وضع عجیبه بود، فوق‌العاده عبرت انگیز. خانه ها راهیش که تو شهر نبود، ثروت ها رو گذاشتن کجا رفتن؟ نمادی از قیامت بالاخره جلو چشم انسان جلوه میکرد. خانه زندگی به این طور و تفصیل هیچ کس توش نیست، این ماشین ها اینجور راه های انتظافتن مثلا چطور شده. سخنی که مرحوم باب المیزان در مورد اشار دارد این است: اشار جمع اشراس، همونطور که نفاس جمع نفسا زن زانو، زن زاو، زنی که بچه زاییده و صدا نفسا، دمی که میبینه دمش دم نفاسه و به زنان نفسا گفته میشود. اشرا در اینجا به معنای اون شتر ماده است که حامل است. حامل غلط مشهوره، چون که به اون معنا دیگه شطور نر که به اصطلاح چی نمیشه، حامل نمیشه که بعد بگی به مادرش که رسیدی بگیم حامله. اون شطور ماده‌ای که حامل است. و اشار از اشره به معنی ده، شطوریست که ده ماه از حملش گذشته، از حملش نه از وضعش. ده ماه این بچه رو تو شکم داره. و به همین جهت اشراعش می نامد، تا وقتی که بچهش رو بزاید. بعد ایشون میگه که ممکنه بعد از اینکه بچه‌ام زاییده بشه باز به این شتران اشرا بگن، اما اطلاقش به لحاظ گذشته اش هست،
مجازی
است. بله، یعنی اسم بشه برای اینا. و این شترانی که اشرا بهشون گفته میشه، اینا از نفیسترین و ارزشمندترین اموال نزد عرب بوده، مالای زیادی داشتن، از نفیسترین اموال همین اشرا بوده. و معنای تعطیل شدن عشرا این است که آن روز عرب چنین مال نفیسی را رها می کند. کنایه از این است که اون همه کسان که دغدغه ثروت اندوزی داشته الان همه اموالشون رها شده است و دیگه اونا نیستن.
فرمایشات
چون حقیقتا
شاید
الان هم رها شده
باشه در حالی که
هنوز
اون روز
نیامده،
یا نه
بین اعراب همین
الان همون جایگاه و
ارزش
رو داره.
حالا این شتر رو که مثلا فرض کنید به چرا و مناطق عام همین حالت هست که شتر برای خودش بالاخره میچره، سال به سال خبری نداره از حیوانش. اما اینجوری نیست که اینها به اصطلاح معطل باشن و کسی به امرشون نظری نداشته باشه. بله، که این معنا را میشون در آخر ذکر میکنه. یعنی شتران در اون روز معطل میمونن، کسی نیست از آن استفاده کنه، برای این جهت که اونقدر مردم به خود مشغولن که از هیچ شیئی و هیچ چیزی یاد نمی کنن. این همون معنای آیه قبل که در سوره عبسه بهش اشاره شد، لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. معنی دومی که ذکر کردی، سه چهار تا معنا بود، دو تا معناشو بنده عرض کردم که معنی دومش مورد اختیار واقع شد. یعنی این چطور از زنش و بچهش و از هیچ کس دیگه یادش نیست و اونا توجه نداره، میگه خودش گرفتاریش اونقدر زیاده که به اطراف توجه نداره. روایتی هم هست از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود که قیامت مردم اوریان مشهور میشن، لخت مادرزاد مشهور میشن. عجب اینا برهنه، میگه اونقدر حواسون به خودشون هست هیچ کس نگاه هم نداره به کنارش که این برهنه هست یا نه،
مشغول
خودشون. چه روز عجیبیست این. آره، بحث رواییش رو مرتبط به این قسم خواستیم در آخر عرض کنیم. به نظرم مناسب همینه که اینجا به این جمله اشاره بشه. در و ازل اشاره و اطلت فرمود اشتران وقتی که خلق همه مردن بی صاحب میمانن، صاحبانشون دیگه نیستن، کسی نیست شیر آنها را بدوشد و امور آنها را مدیریت کنه. به تناسب این آیات روایتی است که در تفسیر قمی اومده. حالا ما خواستیم کلمات مقداری باش بالاخره ابتداعاً معنوس بشیم تا اون روایت رو در آخر ذکر کنیم. خیلی خوب. و اذا الوحوش حشرت، وحوش در اون روز حشر میشن. وحوش جمع وحش، و حیوان وحش را به حیوانی میگن که یه جوری قابل کنترل نیست، حیوانات درنده که انسی هم با انسان نداره، یعنی انسان ها نمتونن با این طور حیوان ها معنوس بشن. وحش به این گونه حیوانات بیاد. این آیه شریفه ازش رو استفاده میشه که حشر برای وحوش هم هست. حالا اینکه وحوش برانگیخته میشن، ثم مازا، به کم و کیف قضیه خیلی به اصطلاح شاید ما واقف نباشیم، چرا درستی در دست نیست. اما بعضی گفتن که حشر و وحوش هم در پی دارد یه جورایی مثلا سوال رو و بررسی اوضاع اون حیوانات رو که اگر نسبت به خودشون کاری کردن باز اونجا بالاخره سوال میشن از اعمال و کارهایی که انجام دادن. اینش جای بحث ویژه داره، حشر وحوش و بعد اونها که بالاخره حشر شدن، محشور شدن، بعد قصه اونا چی میشه؟ بله؟
حالا بچه محشور شدن
چون مثلا همه حیوان محشور شدن، حیوان به محشی
صاحب المیزان عبارتشون در ارتباط با وحش حشر وحوش این است. میگه از آیه استفاده میشه که وحشی ها در روز قیامت مانند انسان ها محشور میشن و هو ظاهر، این مقدار ظاهر هست. این دو تایه رو ایشون نمونه ذکر میکنه که تأیید همین مطلبه. یکی آیه 38 سوره انعام، بله آیه و ما من دابت، آیه اگه در دست هست بیاریم، آیه 38 سوره انعام.
و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحی الا امم امثالکم ما فرقنا بالكتاب من شيء ثم إلى ربهم يرجعون.
بله توضیح بدید پیرامون آیه که ببینیم مناسب این مطلبی است که ما اینجا داریم بحث میکنیم.
آیه 38 میفرماید و هر جنبنده ای در زمین و هر پرنده ای در هوا که به دو بال پرواز میکند همه طایفه هایی مانند شما نوع بشر میزنه، نوع بشر هستن. ما در کتاب هیچ چیز را فروگذار نکردیم، در مقام آفرینش و در مقام بیان و تبیین. آنگاه همه به سوی پروردگار خود محشور می شوند.
بله این حرف آقای رفیق ما که آیا این اتفاقات در روز قیامت یا قبل از قیامت، کنه دو نظریه در مسئله هست. بعضی گفتن محشور شدن وحشی ها مربوط به روز قیامت نیست، بلکه از نشانهای قبل از قیامت. همه چیز به هم می‌ریزه. مثلا بس کنید که او حیواناتی هم که در غارها زندگی میکردن یا در کاشانه هاشون در هر شکل شرایطی، اونا همه میرزن بیرون، ریختن بیرون، آمدن بیرون از بستل و محل زندگیشون به خاطر همون زلزله های پی در پیه. زودتر از انسان ها ظاهرن متوجه این هم میشن. یک معنوم اینه تا میرسیم و از البهارو سد جرد میمونه برای جلسه آینده انشاءالله. و سلالله علی محمد و آله الطاهره.